هشت شامگاه ایران، خبرها از رادیو فردا. ایران توقف غنی‌سازی 20% اورانیوم را رد کرد. سناتورهای آمریکایی در حال تهیه طرح تازه‌ای برای تحریم فروش نفت ایران هستند. وزیر اطلاعات ایران میگوید افرادی که اخیراً در یکی از تأسیسات هسته‌ای بازداشت شده بودند خرابکار نیستند. درود شنوندگان ارجمند. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی میگوید توقفی در روند تولید اورانیوم 20% غنی شده در ایران روی نداده است. وی روز چهارشنبه امروز در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت گفت اورانیوم 20% و صفحات سوخت در کشور تولید و ساخته می شوند و هیچ توقفی در روند تولید آنها صورت نگرفته است. به گفته رئیس سازمان انرژی اتمی ایران قبلا هم توقفی در روند غنی‌سازی اورانیوم روی نداده بود. پیشتر گزارش‌هایی به نقل از حسین نقوی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی منتشر شده بود که در آن وی از توقف غنی‌سازی 20% اورانیوم در ایران خبر داده بود. با این همه او این اظهارات را چند روز بعد از انتشار تکذیب کرد. سناتورهای آمریکایی در حال تهیه طرح تازه‌ای هستند که بر اساس آن تحریم‌های شدیدتری علیه فروش نفت ایران اعمال خواهد شد. به گزارش رویترز، خبر تهیه این طرح را رابرت منندز، رئیس کمیته روابط خارجی سنای ایالات متحده، روز دوشنبه گذشته در نیویورک در جلسه با اعضای ایپک، کمیته روابط عمومی اسرائیل و آمریکا مطرح کرده است. هدف این لایحه تحریمی تازه کاهش صادرات نفت ایران تا حد 500,000 بشکه در روز در عرض یک سال پس از تبدیل آن به قانون عنوان شده است. این گزارش در حالی منتشر شده است که روز شنبه دولت اوباما از کنگره آمریکا خواسته بود تا تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران در سنا را به تأخیر بیندازد. وزیر اطلاعات ایران افرادی را که به تازگی در یکی از تأسیسات هسته‌ای ایران بازداشت شدند خرابکار ندانست. محمود علوی امروز به خبرگزاری خانه ملت گفت 4 نفری که اخیراً در یکی از تأسیسات هسته‌ای دستگیر شدند دزد ضایعات آهن و از اهالی روستای اطراف بودند و پرونده آنها اطلاعاتی و امنیتی نیست. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران چندی پیش از دستگیری افرادی که به گفته او خرابکار هسته‌ای بودند خبر داده و گفته بود این دستگیری‌ها نشان دهنده تلاش دشمنان برای ضربه زدن به تأسیسات هسته‌ای ایران است. اصلاح قانون بودجه کار دشواری است. این را می توان در بحث‌های نفسگیر نمایندگان مجلس و دولت در ایران در جلسات بررسی لایحه اصلاحیه بودجه دریافت. دولت جدید بر این باور است که بدون کاهش سقف بودجه و به گفته آنها واقعی شدن بودجه کار اقتصاد ایران را به سامان کند. اگر دولت نتواند سقف بودجه را به رقمی برساند که فکر می‌کند واقعی و قابل دستیابی است، کسری بودجه همچنان کابوس اقتصاد ایران باقی می‌ماند. آرش حسنی از رادیو فردا از ادامه بررسی لایحه اصلاحیه بودجه گزارش می‌دهد.
کمتر از 4 ماه دیگر سال 1392 به پایان میرسد، اما همچنان بحث بر سر اصلاح قانون بودجه که کمتر از 4 ماه دیگر دوره آن به پایان میرسد در دولت و مجلس ادامه دارد. مسئولان دولت 11 از همان ابتدای تشکیل این دولت با خرده گرفتن از مواد مندرج در قانون بودجه سال 92 اصلاح اقتصاد را از خط استارت اصلاح قانون بودجه دنبال کردند. به گفته محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت حسن روحانی، قانون بودجه‌ای که دولت پیشین نوشته منابعی غیر قابل دسترسی داشت و از همین رو دولت 11 اصلاحیه قانون بودجه را به مجلس فرستاد.
منابع 210,000 میلیارد تومانی قانون بودجه سال 1392 دست نایافتنی هست. مبنای این اظهار نظر هم عمل کرده بودجه در سال 1391 و هم در 5 ماهه اول امسال بود. ما باید یک رقم واقع بینانه ای رو الان می دانستیم که تا پایان سال چه عددی می توانیم روی او حساب بکنیم. اگر بر مبنای 210,000 میلیارد تومان باشه، همه دستگاه های اجرایی به اندازه 210,000 میلیارد تومان می روند و تعهد ایجاد میکنن و ما در ماهای پایانی متوجه میشیم که این مقدار تعهد ایجاد شده قابل تامین نیست.
دولت 11 به دنبال رساندن سقف قانون بودجه امسال از 210 هزار میلیارد تومان به 150 هزار میلیارد تومان است. اما کار تصویب لایحه اصلاحیه بودجه در مجلس با موانع و مشکلاتی همراه شده است. روز چهارشنبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به اصلاحیه لایحه بودجه کاهش سقف واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به 5000 میلیارد تومان را بررسی کردند. پیش از این حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون اصل 44 قانون اساسی پیشنهاد دولت 11 برای رسیدن سهم واگذاری‌ها از 37000 میلیارد تومان مصوب در قانون بودجه به 5000 میلیارد تومان در لایحه اصلاحیه بودجه را توقف مقطعی خصوصی سازی و اجرای اصل 44 قانون اساسی نام گذاشته بود. محمد باقر نوبخت معاون رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه در توضیح اینکه دولت مخالف با خصوصی سازی نیست مجبور شد از تریبون مجلس بین خصوصی سازی و واگذاری سهام دولتی به شبه دولتی ها و نهادهای نظامی فرق قائل شود.
من برای این آمدم که اعلام بکنم دولت اراده و عزم به خصوصی سازی رو به ویژه در راستای سیاست های کلی اصل 44 و قانون اساسی دارد، اما خصولتی سازی رو اصلا قبول ندارد. اینها اموال مردم هستند. ما نمی توانیم این اموال مردم رو به صرف این که فکر میکنیم میخواییم به یک منابعی دست پیدا بکنیم به یک گروهی غیر از خود مردم، غیر از بخش خصوصی واگذار بکنیم.
فریدون خاوند اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه رنه دکارت پاریس نیز از جمله موافقان اقدام دولت 11 برای کاهش رقم واگذاری ها و تغییر در روند فروش سهام شرکت های دولتی است.
متوقف شدن فرایند خصوصی سازی به این علت انجام گرفته که واگذاری واحدهای دولتی در چارچوب این فرایند تبدیل شده بود به یکی از منابع فساد.
اما در نهایت پیشنهاد دولت در مجلس رأی نیاورد تا راهی میانه اتخاذ شود. غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس در توضیح این پیشنهاد و رسیدن رقم واگذاری‌های دولتی به 25 هزار میلیارد تومان چنین گفت:
چرا آمدیم به 25 هزار میلیارد تومان کاهش دادیم؟ یعنی 37 هزار میلیارد تومان گذاشتیم کنار، پیشنهاد قانون بودجه سال 1392 رو گذاشتیم کنار و 5 هزار میلیارد تومان هم گذاشتیم کنار، آمدیم 25 هزار میلیارد تومان رو تقسیم کردیم. چند تا دلیل داره. اولین دلیلش اینه که همه این ردیف ها و جداولی که شما در لایحه بودجه آوردید اگر این حذف بشود همه جداول از بین می‌رود.
حال آنگونه که جعفر قادری نایب رئیس کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس می‌گوید، دولت اجازه دارد برای رد دیون و پرداخت معوقات خود به ایثارگران بدون الزام به نقد کردن سهام دولتی قابل واگذاری 25 هزار میلیارد تومان از این سهام را تهاتر کند. روز چهارشنبه از میان بحث‌های دولتی‌ها و مجلسی‌ها مشخص شد که در 8 ماه گذشته از سال 92 هنوز هیچ درآمدی از محل واگذاری سهام دولتی نصیب دولت نشده است و ترازنامه قانون بودجه سال 92 فقط از این محل 37 هزار میلیارد تومان کسری دارد.
آرش حسنی از رادیو فردا گزارش می‌داد. به دنبال درخواست وزارت امور خارجه ایران از دولت مالزی برای عدم اجرای حکم اعدام 2 شهروند ایرانی در آن کشور، وزارت خارجه مالزی در بیانیه‌ای از ادامه روند قانونی پرونده خبر داده است. چند هفته پیش 2 زن جوان ایرانی به اتهام قاچاق مواد مخدر محاکمه و به اعدام محکوم شدند. به گفته دولت مالزی 70 ایرانی دیگر نیز با اتهامات مشابهی احکام حبس ابد یا اعدام دریافت کردند. جمشید زند گزارش می‌دهد.
وزارت خارجه مالزی روز چهارشنبه 8 آبان با صدور بیانیه اعلام کرد که روند قانونی در مورد اعدام 2 زن ایرانی متهم به قاچاق مواد مخدر در آن کشور ادامه خواهد یافت. شهرزاد منصور 31 ساله و ندا مصطفی 26 ساله در ماه سپتامبر سال جاری به اتهام قاچاق مواد مخدر به مالزی حکم اعدام دریافت کردند و وکیل مدافع آنان همینک برای این پرونده ها فرجام خواهی کرده است. حسن قشقاوی معاون پارلمانی وزارت امور خارجه ایران روز 1 آبان در گفتگو با خبرگزاری مجلس خانه ملت گفته بود که به طور حتم مجازات اعدام حکم بد و نامناسبی برای روابط 2 جانبه میان کشورهاست. وی افسوده بود تا توصیه ما به همتایان و مقامات مالزیایی این است که چنین اقداماتی رخ ندهد تا دوستی و برادری میان ایران و مالزی تداوم یابد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت خارجه مالزی در واکنش به این اظهارات با انتشار بیانیه‌ای گفته است با وجود اینکه برای روابطش با ایران ارزش قائل است، اما نمیتواند فعالیت‌های غیرقانونی را که بر وجهه و امنیت مالزی تأثیر منفی دارند نادیده بگیرد. در این بیانیه همچنین آمده است که با هر گونه نقض قانون چه از سوی خارجی‌ها صورت گرفته باشد و چه از سوی شهروندان مالزی مطابق قوانین مالزی برخورد می‌شود. در پایان این بیانیه نیز وزارت خارجه مالزی نسبت به استقلال دستگاه قضایی آن کشور و قانونی بودن روند دادرسی افراد نامبرده به ایران اطمینان داده است. به نوشته این بیانیه، همکنون بیش از 200 ایرانی در زندانهای مالزی به سر میبرند که جرم بیشتر آنها قاچاق مواد مخدر است. در حدود نیمی از این عده هم احکام قضایی دریافت کردند که حکم 70 نفر از آنها حبس ابد یا اعدام است. با وجود اینکه در حال حاضر در مالزی برای صدها نفر حکم اعدام صادر شده، اما این کشور در سالهای اخیر تنها در چند مورد این احکام را اجرا کرده است. دو زن ایرانی که همینک برای آنها حکم صادر شده، در دسامبر سال 2010 هنگام ورود به مالزی در فرودگاه بین المللی کوالالامپور دستگیر شدند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، قاضی دادگاه عالی شهر شاه عالم در مالزی اعلام کرده است که از چمدان‌های این دو شهروند ایرانی بیش از 5 کیلو ماده مخدر متاآمفتامین کشف شده است. شهرزاده منصور و ندا مصطفایی در دفاعیات خود در دادگاه ضمن اظهار بیگناهی گفتند که از وجود مواد مخدر در چمدان‌های خود اطلاعی نداشتند و شخصی به نام علیرضا در ازای پرداخت هزینه سفرشان به مالزی از آنها خواسته بود تا بسته‌های حاوی مواد غذایی به این کشور ببرند.
جمشید زند از رادیو فردا گزارش می‌داد. ساعت 20:12 ایران، خبرهای ورزشی، فریبرز غریب.
تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران بعد از شکست سنگین 1-4 مقابل نیجریه و حذف از ادامه رقابت‌های جام جهانی زیر 17 ساله‌ها در امارات بامداد چهارشنبه وارد تهران شد. علی دوستی مهر، سرمربی تیم نوجوانان ایران، در فرودگاه تهران در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی درباره شکست تیمش مقابل نیجریه گفت:
خیلی دوست داشتیم که نتیجه بهتری بگیریم، همه توانمون رو به کار گرفتیم، اما واقعیتش اینه که زورمون نمی‌رسید. نیجریه تیم خیلی بزرگی بود، بازیکن‌های خیلی بزرگ داشت.
محمد شریعت مداری، سرپرست جدید وزارت ورزش و جوانان، که دو روز پیش از سوی حسن روحانی رئیس جمهور ایران به این سمت منصوب شد، میگوید: امیدوارم بخت ورزش با معرفی وزیر سوم به مجلس باز شود. مجلس شورای اسلامی در 3 ماه گذشته به 2 گزینه حسن روحانی برای تصدی وزارت ورزش و جوانان، مسعود سلطانیفر و رضا صالحی امیری، رأی اعتماد نداد. حسن روحانی تا روز 12 آبان یکشنبه آینده وقت دارد که گزینه جدیدش برای تصدی وزارت ورزش و جوانان را به مجلس معرفی کند. خداحافظی فرهاد مجیدی، کاپیتان تیم فوتبال استقلال تهران، از دنیای بازیگری که روز گذشته رقم خورد، امروز در بیشتر رسانه‌های نوشتاری ایران بازتاب داشت. مجیدی پس از 19 سال بازی، عصر دیروز بعد از تساوی 1-1 استقلال و مس کرمان در ورزشگاه آزادی تهران، با بوسیدن 4 گوشه زمین کفش‌هایش را آویخت. امشب در فوتبال اسپانیا، ایتالیا و انگلیس بازی‌های باشگاهی میان هفته پیگیری می‌شود. در ادامه هفته 11 لالیگا در مهمترین دیدار امشب، رئال مادرید در سانتیاگو برنابئو با سویا مساف می‌دهد. دیشب در این چارچوب بارسلونا با 3 گل در خانه سلتاویگو پیروز شد و جایگاهش را در صدر جدول تثبیت کرد. در سری آ ایتالیا هفته 10 در دستور کار است. در چند نبرد مهم یوونتوس با کاتانیا و آس میلان با لاتسیو روم به مسافه هم می روند. دیشب در آغاز هفته 10 بازی اینتر میلان و آتالانتا برگامو با تساوی 1-1 به پایان رسید. و در ادامه مرحله 1/8 نهایی جام اتحادیه فوتبال انگلیس امشب، 2 بازی تاتنهام با هال سیتی و نیوکاسل با منچستر سیتی در برنامه است. دیشب در آغاز این مرحله منچستر یونایتد در اولد ترافورد با 4 گل نوریج را در هم کوبید و چلسی در خانه آرسنال با 2 گل پیروز شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12.